پنل دوممون رو که پنل دانشجویی محسوب میشه به نسبت پنل اول، در واقع با عنوان وضعیت علوم اجتماعی انتقادی در دانشگاه آغاز میکنیم. دعوت میکنیم از آقای دکتر پیوسته و آقای دکتر یوسفی که تشریف بیارن. آقای دکتر یوسفی فارغ التحصیل دکتری رشته اندیشه سیاسی هستن و آقای دکتر پیوسته دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی. متشکرم.
بله من بچه کاشون هم آقای دکتر. بله ولی گرمایی هم بگه شما بچه کاشون
خب من استادان بزرگی که جامز بودن، همچنین به طور ویژه سر جناب دکتر شریف. تو این پنل دوم بس از این است که علوم اجتماعی انتقادی چه وضعیتی داره. گرچه خب همه عزیزانی که اینجا هستن شاید یه آشنایی داشته باشن و بعضی خیلی بیشتر از ما مسلط به این بس باشن، بهتر میدونم که با این بس شروع کنیم که اصلا علوم اجتماعی انتقادی چی هست؟ یعنی وقتی میگیم علوم اجتماعی انتقادی چه چیزایی تو ذهنمون هست؟ به خاطر اینکه تندتر بتونیم به مباحثمون برسیم و احتمالاً یه پرسش و پاسخ خوبی رو داشته باشیم، سعی می‌کنم تندتر از مباحث بگذرم. به خاطر این عجله معذرت خواهی می‌کنم. ما وقتی میگیم علوم اجتماعی انتقادی، بیشتر از همه تو جامعه امروز تو ایران آسیب‌شناسی تو ذهنمون، یعنی با این که ریشه های علوم اجتماعی انتقادی برمیگرده به این مکتب فرانکفورت و بعد از اون و شاید به یه عبارتی به بحث های مارکس و بعد از مارکس حالا لوکاچو و لوخونیا ولی و بعد این اواخر نیلی و هارت یا مثلا به بحث های مدرنیته و روشنگری حتی و بعد این که سنت های باقی‌مونده ای که به جوامع مدرن در واقع کمکی نمی کنن، کار کردی ندارن و باید چجور باشون برخورد کردی و سنت های مدرن تری جایگزین بشن و به همه این بحثا برمی گرده. اما امروز بیشتر از همه به خاطر فضای رسانه‌ای که هست، ما وقتی میگیم علوم اجتماعی انتقادی همه ذهنشون میره سمت این که آسیب شناسی، یعنی چه آسیبی وجود داره، چه بدها خوبها. خیلی ساده تر بخوام بگم مثلا آسیب شناسی چیه، بدها و خوبها. و حتما با پروپاگاندای رسانه‌ای شما یک امور خوبی دارید، مثلا همینجوری اول در واقع ابتدای برنامه شما اصلا عجیب نیست براتون که یه نفر بیاد بگه که خب با آسیب طلاق چی کار کنیم. این که حالا ازدواج امر در واقع خوب پنداشته شده یا کار کردی از نظر جامعه شناسی یا هر جور دیگه بخوایم اسم گذاریش بکنیم هست و حالا طلاق امر در واقع آسیب زا یا خود آسیب به نشانه آسیب، حالا عرضی که اونم تفسیر بکنیم، طلب نمیشه، این دیگه محل بحث نیست. بنابراین علوم اجتماعی انتقالی تو حوزه های مختلف برداشت میشه ازشون وقتی میگیم علم اجتماعی انتقالی. یکی دیگه از بحث ها که این روزا خیلی زیاده بحث های گفتمانی هست، یعنی بعد از نقد ایدئولوژی ما بحث های نقد های گفتمانی رو داشتیم که زمانی که شما میاد در مورد گفتمان‌های حاشیه صحبت می‌کنی و به صدا در آوردن حاشیه‌ها، این بحث‌ها هم بحث‌های انتقادی نداشته میشن. من می‌خوام بگم که یه فصل مشترک که خیلی سخت از دیدگاه‌های متفاوت گرفتن، ولی یه چیزی تو اینا من می‌بینم، اونم این که وقتی از امر معمول، نه هر امر معمولی، از نوعی از امر معمول معمول شده مسئله ساخته میشه، این علم اجتماعی انتقادی است. یعنی ما از امری که معمول هست میایم یه مسئله میسازیم، میگیم این قابل اندیشیدن است. حالا برمیگردم به یه سری از در واقع گفته های اندیشمندان علوم اجتماعی و به جامعه شناسی که ببینیم اونا در مورد علم اجتماعی انتقادی یا علوم اجتماعی با وجه انتقادیش چجوری صحبت کردن. ولی یه کتابی داره که شما هم دیدید در آمدی بر علوم اجتماعی بر جامعه شناسی علم انتقادی، اونجا یه چیزی یه جمله‌ای داره که جالبه، یه جامعه شناسی انتقادی اندیشیدن به پدیده‌های اجتماعی همچون نهادها و فلان و فلان تعاملات انسانی است. پس اساساً جامعه شناسی میبره با علم انتقادی یکی می‌کنه، یعنی او اساساً این علم انتقادی می‌کنه. بنابراین از پس یه نگاهی ما داریم که وقتی شما از علم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی هستید، خود به خود دارید از علم انتقادی. کاترین بلیزی تو عمل نقد میاد از بارتی نقد قولی میاره، میگه عمل نقد اونجاست که شما میخواید از متن چیزی تولید بکنید، یعنی مصرف کننده متن نباشید. اونجا که از متن تولید کننده متن هستید، آنن که دارید میشنوید به جای اینکه مصرف کننده باشید، این عمل نقد هست. یعنی اون علم اجتماعی هم باید به شما این رها بردارتون. اگر تو کلاس های علوم اجتماعی ما نشستید و برخواستید و هنوز پرشونده با تبلیغات رسانه‌ای، پرشونده با حرفایی که میشنیم شدیم، یا به دنبال لذت‌های خاصی راه افتادیم دنبال یه سری متون خاص، اونجا دیگه ما اون وجه انتقادی رو نداریم، یعنی اونو دریافت نکردیم. سیدمن بحث جالبی داره که میگه اساساً وقتی از علم اجتماعی زنیم خود به خود انتقادیه، مگر جایی که در خدمت ایدئولوژی قرار گرفته. منظورش از ایدئولوژی اون ایدئولوژی به معنای مارکسیستیش هست که توجیه وضع موجود برای یک طبقه و ضد طبقات و عادی پنداشتن اون توسط همه این طبقات. میگه اینجا روشنگری، کار جامعه شناسی روشنگری هست به معنای این اخلاق و این ایمان که علم اجتماعی میتونه رهایی درست کنه. بنابراین یه نگاه هم این شکلی داره. یا سیدمنو که اصلا میشناسید که داستانش داستان درآوردن ریشه‌های اخلاقی و ایمانی و علوم هست به خصوص علم اجتماعی. یعنی به پشت سر تمام نظریه ها یک ساختمان اخلاقی وجود داره. اگه نگیم یه گفتمان اخلاقی داره. کالی نیکوسی چیزی از مارکوزه میاره، من میخوام اسمارای پرسرم تکرار کنم و میخوام این معلوم باشه که این از کجا دارن میان و اون دیدگاه مختلفی دارن میشه. میگه علم اجتماعی یا علم اجتماعی انتقادی تلاش برای پیوند دادن حاشیه های مختلف. چرا؟ چون اون میخواد به اون بینگ یا هستی برسه که وضعیتی هست که این نظم استثماری امروز دگرگون میشه. اون بینگ هستی چجوری درست میشه؟ گروه های حاشیه‌ای مختلف که در این نظم و پروژه های زندگی روزمره امروز ما حضور ندارن، پس زده شدن، مثل مهاجرها، مثل بیکارها، مثل دیگران، اینها رو اگر بشه به هم پیوند داد، آنن لحظه هستی درست میشه. پس اینم یه نگاه هست. هابرماس تو کتاب اندیشه تسامتافیزیکی میگه که علم اجتماعی رهایی بخش چی هست؟ شما میخواید با نظام‌های مختلفی سر و کار دارید که می‌خوان دنیا رو برای شما ترجمه کنن، یعنی زیست جهان شما رو، جهان زندگی شما رو براتون ترجمه کنن، شما رو از مواجهه با اون و تعامل با دیگران در بیارن. هر علمی که به ما کمک بکنه از این رهایی پیدا بکنیم، اون میشه علم اجتماعی یا انتقادی هم هست خود به خود. چرا؟ چون عقلانیت مدرن رو داره باستولی می‌کنه، یعنی به طور خب مدرنیته که میدونید که این نگاه پایان ناپذیر هست دیگه. اساساً از نظر هابرماس روشنگری، مدرنیته و کنش ارتباطی اینا با هم دیگه ارتباط خیلی وسیع داره. جدایی هایی که وجود داره. پیوزی وقتی میخواد از هابرماس اینجا در بیاره میگه که سه جور علم و هابرماس میشناسه، طبیعی و تاریخی و انتقادی، که انتقادی همون علوم اجتماعی و رهایی بخش هستن. حالا اینا حرفشون چیه؟ حرفشون که اقتدار برای ما باز کنن. شما در چه اقتداری زندگی میکنید؟ من حالا بخوام ارجاع بدم به سخنان قبل از این، آقای دکتر توفیق سعی کردن ما این کارو بکنن دیگه، بگن اقتداری که حضور داره شما چگونه بلوکی از این اقتدار هستید، اول هستی خودتون رو بشناسید که بعد بتونید انتقادی به این داشته باشید. گیدنزمون تفسیر معروفش هست دیگه، میگه آنچه از علم انتقادیه از بحث استثمار مارکس در میاد، یعنی همه بحث های انتقادی از اینجا در میاد که این ساختار استثماری جهان موجود خودتون رو بتونید توش بحث کنید. حالا یه بحث فوکو هم هست که یه بحث مجموعه انتقادی داره، اسم یه سه تا کار رو میذاره مجموعه انتقادی. اول از همه سه تا هدف کلی داره، میگه این ارادتی که به حقیقت رو دارید کنار بذارید، یه چیزی شما حقیقت میدونی از کجا معلومه حقیقته، اول این ارادت رو کنار بذارید، وارد تحقیق بتونید میشید و بازگرداندن ویژگی رویدادگی به دیسکورس، یعنی زمانی که برای شما یک اموری عادی و گزاره‌های جدی واقعا جدی هستن از اینها صرف نظر کنید و سعی بکنید که برگردونید شیوه خوندن واقعیت‌ها، یعنی این گزاره جدیه دقیقاً برعکسش ببینید اون چیه. یعنی حالا بحثای دیگه‌ای داره که از این می‌ذارم، می‌خوام بگم که نگاه‌های مختلفی به علم انتقادی وجود داشته. حالا ما از اینها آیا در مقالاتمون استفاده میکنیم یا نه؟ بله، مقالات ما پر هستن از این مفاهیم. حالا شاید بعضی هم مثلا حوصله‌شون سر اومد گفتن اینا چیه، همین چیزا رو حوصله سر بر، پر از اینا تو مقالاتمون و بعد با اینا مسلح به این عینک، یعنی این عینک رو میزنیم با تجربه های روزمرمون وارد گفتگو میشیم. به خاطر همین است که وقتی میگن به دانشجو میگیم که از زندگیت بگو، نمیتونه چیزی بگه چون یاد نگرفته بدون این عینک حرف بزنه. باید این عینک بره بدن بهش میگه چرا این کارو میکنی، میگه تا وجه نظری نشته باشی، از یک نظری به دنیا نگاه نکنی نمیتونی دنیا رو توضیح بدی. آقا این چیزی گفتن این نیست، شما نظریات از زندگی روزمره به دست میاری، اول باید بتونیم اونو توضیح بدیم، بعد با نظریه‌های دیگه اگر تونستیم به اون انتقاد کنیم. بله اون چیزی داره، ولی به این معنا نیست که شما آنن نتونی حرف بزنی، حتما باید بری چیزی رو بخونی که بتونی از خودت حرف بزنی. من فکر می‌کنم این وضعیت دشواریه که ما توش گیر کردیم و مختص علوم اجتماعی هم نیست، در تمام علوم دیگه هم تو ایران شما تو مهندسیان نگاه بکنید هیچ وقت اون مهندس فکر نمی‌کنه که برای این شرایط زندگی امروز ایرانی من چی نیاز هست. البته این بوده ها دقیقاً با همون چرخشی که علوم اجتماعی توضیح دادن از هر تاریخی تو ایران اتفاق افتاده اینو ما اینم داشتیم، نگاه میکنه که آخرین مدل موتوری که تو امریکا و آلمان و فلان اینا تولید شده اونو چجوری میشه برای ایران میزون کرد. شما بگید پس یه عقلانیتی خیلی جالبه هممون داریم، پس علوم اجتماعی نیست و این دیگه انتقادی نیست، نه این علم اجتماعی انتقادیه نه اون علم مهندسی علم توشه، فقط یه فن و فن نیست، یه نوعی کپی از عمل و این کپی ساز میشه که عجیب نیسته، یک نوعی از اندیشیدن در ما هست که ما رو اینجوری کپی ساز میکنه. پس این علم اجتماعی که این شکلی میخواد دنیا رو نگاه بکنه بعد به شما یه همچین چیزی تحمیل بده و بعد اصحاب این نگاه های مختلف با هم دیگه درگیر بشن، اون بگه من گفتمانی نگاه میکنم تهوره ایدئولوژی که گذشته اون، یکی بگه نه بابا بودید میدان تا میدان رو نبیدی که میتونی توضیح بده، اینا به جون هم بیافتن و تهش این چی در میاد، به نظر من چیز در میاد، یعنی چیزی اون مسئله انتقادی اینجاست که من از خودم و از حال اکنون و اینی که گفتن علوم اجتماعی ملیه دقیقا همینجوریه، ولی من میتونم از یه چیز جهان شمول هر کسی شده تا الان جایی یه اتفاقی بیفته بعد برای همه دنیا راه حل درست کنه، تو مهندسیش هم نشده، حالا تو علوم اجتماعی که اصلا نمیشه با بافت جامعه سر کار داره. من میخوام بگم که ولی این وضعیت یه جوری دیگه میتونی بهش نگاه بکنی، اینجوری نگاه کنی که چرا این ادامه پیدا میکنه. حالا من از بحثایی که استادان بزرگوار کردن استفاده هم دیگه اونا رو تکرار نمی کنن، از این جایی دیگه وارد میشن. به نظر من ما انتظار داریم آدمی که میاد تو آکادمی میاد تو دانشگاه با بقیه یه فرقایی داشته باشه، یعنی یه اخلاق علمی داشته باشه، بخشی از فرهنگ دانشگاه میگه اون اخلاق علمی، ما بگیم این آدم از آکادمی در اومده، این دیگه یه تفاوتایی داره، نه اینکه خوبه بده فلان، این دیگه کارکتری داره آدم آکادمی که اون باید باشه که شما بتونید علم اجتماعی انتقادی درست کنید، چون اون آدمی که میره تو آکادمی انتقاد بخشی از وجودشه. اون چیه؟ اول از همه مسئله مندی، مسئله مکانمنده، زمانمنده، تاریخمنده. مسئله به معنای کلی وجود نداره. من بارها از استادهای مختلف شنیدم که میگن برای اینکه مسئله رو پیدا کنید برید تو نظریه های مختلف بگردید. اصلا من نمیدونم این مسئله چجوریه. من یعنی من به عنوان یه آدم دیگه مسئله ندارم، باید برم یه جایی بعد مسئله پیدا کنم، بعد اون مسئله رو حالا چون مسئله به من نمیخوره بازسازی کنم مسئله رو. در نهایت جوابی هم که به دست میارم اینه که من مدرنیته کج و کوش دارم، من نمیدونم ساختار ناهمگون دارم. من خب معلومه دیگه، وقتی مسئله من نیست، تحلیلش هم تحلیل من نیست، همیشه هم کج و کوشه. اصلا ما کلا انسان‌های کج و کوشی هستیم. پس اون مسئله مندی یه تفاوتی با روشنفکری داره. مسئله مندی دانشگاهی تفاوتی با روشنفکری داره. روشنفکری میتونه شب و روز، البته ممکنه روشنفکری بخشش باشه ولی همش نیست. روشنفکری میتونه شب و روز انتقاد کنه به همه. خب کار خوبی هم میکنه. مسئله سازی میکنه اینا. ولی کارش اینه که فقط به شما نشون میده که این مسئله که عادی میپندارید میتونه مسئله باشه. ولی هیچ وجه نظری به آینده نداره. داره راه حلی نداره. ممکنه باشه نظر داشته باشه راه حل، اصلا آکادمی خود به خود راه حل رو توش داشته باشه، نمیتونه از این فرار کنه که من هیچ راه حلی ندارم. چون آنند که شما دارید این نقد انجام میدید، راه حلی رو دارید ممکن میکنید، چون یک هستی رو دارید به هستی دیگری دارید پیشنهاد میدید که تبدیل بشن. اگر بپذیرید، تازه بقول چیزی که گفتن، اگر اون هستی رو بپذیرید تازه پیشنهاد دیگه‌ای بدید، اون یک اختزاعاتی داره. بنابراین مسئله مندی و مسئله مندی روشنفکری خیلی فرق میکنه. کسی به روشنفکر نمیتونه بگه نق نقو. نق زدن بخشی از کارشه و انشاءالله هم همه کارش هم بتونه باشه. ولی تو دانشگاه اینو شما نمیتونه بگه. شما دارید پول میگیرید از مملکت. ما داریم پول میگیریم از مملکت. داره برای ما خرج میشه و ما بخشی از این سیستمیم. اما این سیستم رو باید حفظ بکنیم؟ نه. به خاطر اینکه آینده های تمام مردم، آینده ای که این حکومت، این کشور، همین مایی که اینجا هستیم، هر کسی تصور میکنه نیست، آینده بازتر از این حرف هاست. بنابراین این وجه مسئله مندی اگه نباشه دیگه به بقیهش ما نمیرسیم، یعنی به اون نگاه و وجه آینده نمیرسیم. آینده چی جوری به وجود میاد؟ آینده با هوا وجود اینجوری نیست دیگه من اکنون به یک آینده نظر دارم. نه، سنت علمیه. زمانی که من پذیرفتم که روی یک موضوع، دو موضوع، سه موضوع، موضوعات خاصی کار بکنم، اون موقع سنت به وجود میاد در طول مدت. در مورد خودم هم دارم کار میکنم، ادعای جانشمول ندارم و خود به خود من این نگاه هم آینده ساز میشه، یعنی هم آینده اندیشه، همین که داره آینده ساز میشه و اینو میپذیرم و اتفاقا اشکالاتی هم که توش میاد و میپذیرم که مال منه. وقتی اینا رو بپذیرم تازه من میتونم اون وجه انتقادی رو داشته باشم. تازه یعنی تو ایناست، تو این بستر مسئله مندی و آینده اندیشی منه که از گذشتم هم اصلا جدا نیست دیگه. یعنی اون سنت و تاریخ مندی اونه که برام یه آینده اندیشی درست میکنه. اونجاست که انتقادی بودن میتونه به وجود بیاد. یعنی تو اینه، حالا اسمش رو اکوسیستم یا هرچی بذاریم. بنابراین من در مورد هر موضوعی دیگه اونجا حرف نمیزنم. و بعد زمانی که میخوان یه پروژه‌ای بدن، این وضعیت نمیشه که همه اصحاب علوم اجتماعی مثل بقیه علوم، زیاد از این نظر اونجا فرقی نداره، عین چیز همه دارن میچرخن که این پروژه ها رو هی تور بزنن و بگیرن. مشخص هست که کیها روی چه مسائلی کار میکنن، حداقل خیلی دقیق ولی حدوداً باید مشخص باشه. از اونجاست که تازه همسخنی اینا با هم به وجود میاد. و بعد اونی که انتقاد کننده میشه انتقاد پذیر میشه. یا مثلا خیلی جالبه که میگن چرا تو ایران افرادی که صاحب نظر هستن یا استادها اینا چرا تحمل ندارن؟ یعنی شما یه انتقاد که بهشون میکنید سریع شروع میکنن تخریب کردن شما. عقله. خب این وضع طبیعی همین سیستمه، به خاطر اینکه شما از همه چیز دارید حرف میزنید، در همه چیز عمق کم دارید. خب اولین کسی که به شما انتقاد جدی بکنه شما رو از اون موضع انداخته پایین و شما در همه مواضع همینجوری هستید. خب معلوم بهترین کار اینه که بهش حمله کنید و این حمله دائمی سرنوشتی که ما داریم توش زندگی میکنیم. پس خیلی عملی بخوام بگم، اولین کاری که ما باید از تو خود آکادمی انجام بدیم اینه که گروه های علمی کار خودشون مشخص بکنن. هنوز این جدا شدن از اون هستی که دکتر توفیق گفت نیست، هنوز شما تون هستی، هنوز بخواد سهمتون رو بگیرید، ولی لااقل سهمتون رو این شکلی بگیر با اون نق دائمی که من تحت ظلمم، با اون که چیزی به شما نمیرسه. از اینجا شما هویت هستی این وسط پیدا میکنی، تازه میتونی انتقادی بشی. یعنی باید معلومه که انتقاد که اینجوری نیست که شما به هر چیزی نق بزنید که انتقاد نمیشه اسمش. انتقاد از یک پیشینه، از یک تاریخمندی میاد که میتونه با سنت های مختلف هم با هم گفتگو کنن و زمانی که احساس میکنن دیگه این مسئله، مثلا مسئله جامعه شناختی حل نمیشه، میتونن سراغ مردم شناسا برن، سراغ زیست شناسا برن، سراغ کسای دیگه برن. یعنی این یه احساس هم جایگاه به دست میارن. و در نهایت میخوام اینو بگم، تازه اینها همشون علم اجتماعی انتقادی رو برای ما درست نمیکنه. زمانی علم اجتماعی انتقادی درست میشه که دکتر وانیرات کاملا اینو توضیح دادن، دیگه من هم حاشیه‌ای فقط دیگه، این بره تو یک جامعه علمی قرار بگیره. یعنی ما یک جمع‌های علمی داشته باشیم، اینا با هم وارد گفتگوهای میشن، اجتماع علمی درست بشه، اجتماع علمی که کار همدیگه رو میخونن، به هم رفرنس میدن، با هم گفتگو دارن، همدیگه رو به رسمیت میشناسن. و این یه سازوکار مادی میخواد برای درست کردنش. یعنی باید بدونیم که چجوری این کار رو بکنیم، وگرنه به این شیوه که داریم با هم دیگه جنگ میکنیم هیچ وقت اون کار نمیکنیم. زمانی که اون کار کنیم تازه بعد از اجتماع علمی شما به جامعه علمی میرسید که اجتماعات علمی علوم مختلف با هم وارد گفتگو میشن. به نظر من هیچ کدوم اینا نندن. چه وقتی این انتقاد ببینید، ما در واقع علوم اجتماعی انتقادی ما حالت بیگانه دارن. بیگانه چرا؟ برای اینکه از جای دیگه اومده این نگاه رو ساخته، بعد شروع کرده دعوا با این و اون، همه با هم دیگه شروع میکنن چیکار کردن، یک دعوایی که این احساس نمیکنه داره از خودش حرف میزنه. یعنی اگر شما از این فرد بوردیو رو بگیرید و نگری رو بهش بدید مشکلش رو حل بکنه، کل هویت و همه چیزش عوض میشه، راحت میشه به کارش. بنابراین شما الان میبینید که همه دنبال جدیدترین ترجمه و آخرین متفکرانی که در سوراخ‌های ناشناخته ازم پیدا می‌کنن، راه حلشون رو بزنن تو جامعه و کلاً اصلا جادو مشکل حل بشه. ولی مشکلش فقط با این شیوه هیچ‌وقت حل نمی‌شه. خب من بیشتر از این وقتتون نمی‌گم، فقط یه استعاره رو از این وضعیت تمثیل رو از این وضعیت بگم. اینجوریه که به نظر من اگه با این علم انتقادی وجود نداره تو این کشور، نه این همه نوشته‌ای وجود داره که دارن میگن ما علم اجتماعی انتقادی هستیم، ولی بخوام تصویرش کنم که چجوریه، مثل اینکه شما یک کتابی رو پرت کردید تو هوا، هزار تیکه شده و هر ورقش دست یه نفره و اصلا اون کتاب وجود نداره، ولی هر کس داره ازش حرف میزنه.
خب منم سلام میکنم به همه کسی که تشریف آوردن اینجا. اول عذرخواهی میکنم اگر که لباسم در شأن مجلس نیست، منتها این خاطر یه بیماری بوده که من داشتم نمیتونستم در واقع لباسی علاقه بپوشم، قصد جسارت این چیزا نداشتم. ولی اگر که بخوام بحث رو بگم که در واقع من میخوام چیکار بکنم توی حرفم، من خیلی ساده میخوام بگم که در واقع علوم اجتماعی انتقادی رو احتمالاً چی میشه تصور کرد توی ایران، و برعکس میکنم که من خیلی خوشبینم بهش. یعنی تصور میکنم که اتفاقا میشه از زاویه در واقع خوشبینانه بهش نگاه کرد، ولی که خیلی ارزیابی خوشبینانه هم نداشته باشیم میتونیم خوشبینانه بهش نگاه کنیم. من سعی میکنم اینو توضیح بدم، ولی برای اینکه خودم رو خلاص بکنم از تعاریف بسیار متعددی که از اندیشه انتقادی وجود داره، ترجیح دادم با یک تعریفی شروع بکنم که خیلی کوتاهه، از بارت، از رولان بارت، که ولی به نظرم خیلی تعریف خوبیه، یعنی خیلی برای ذهن من روشن کننده است. بارت میگه که چپ اون کسیه که به طبیعت اعتقاد نداره. به نظرم خیلی تعریف سادهیه. وقتی میگه چپ منظورش نظریه انتقادیه، یعنی منظورش رویکرد انتقادیه، نه خوب چپ به معنی کمونیست مثلا. در واقع منظورش اینه که رویکرد انتقادی اون رویکردیه که به شما نشون میده که هر چیزی ساخته شده است، هیچ چیزی ازلی و ابدی نیست. در واقع همون چیزی که آقای پیوسته از فوکو نقل کردن، چون فوکو در همون بحث در واقع نتیجه‌گیریش این هستش که وظیفه کار انتقادی این هستش که شما به هر چیزی که ادعا میکنه من از ازل بودم و تا ابد بودم نشون بدید که به خاطر یک اتفاق به وجود اومدی و به خاطر یک اتفاق از این میری. این میشه رویکرد انتقادی به علوم اجتماعی. رویکرد انتقادی به علوم اجتماعی در واقع رویکردی هست که تسلط این شکل علوم طبیعی به علوم ریاضی رو به این معنی از بین میبره، چون که مسائل رو طبیعی نمیکنه، مسائل رو ریاضیاتی نمیکنه، بلکه سعی میکنه نشون بده که هر کدوم از اینها مسائل تاریخی هستن که توی یه بستر خاص تاریخی به وجود اومدن و بعد اونجا ازشون بحث میکنه. با این تعریف که من از علوم اجتماعی انتقالی دارم یا وسط میذارم برای که فکر کنم راه خوش توی بحث، میخوام بگم که علوم اجتماعی انتقادی صرفا توی بحث نظریه ی علوم اجتماعی انتقادی نیست. مسلما ما ساختی داریم که علوم اجتماعی ما رو شکل میده و طبیعتا اون وقت علوم اجتماعی انتقادی هم باید نسبتی با اون ساخت داشته باشه. یه جور دیگه من بحثم رو میگم به یه زبان دیگه، این که نظریه انتقادی به قول پیوسته یک جایی مثلا از مکتب فرانکفورت شروع شده، یا ما به یک سری نظریاتی در جهان این لیبل رو میزنیم که اینا نظریات انتقادی هستن، اصلا معنیش این نیست که ضرورتا این نظریات تو ایران هم انتقادی هستن. اتفاقا ممکنه که محافظه‌کارترین نظریه‌ها در ایران باشن. مسئله باید این باشه که چی توی ایران انتقادیه، چی وضعیت ما رو بهتر میکنه و چی اون چیزهایی رو که برای ما طبیعی جلوه داده شده برای ما میشکنتش، برای ما وجه تاریخی و وجه تصادفش رو برجسته میکنه. اون باید احتمالاً اون علوم اون علمی باشه که ما میتونیم بهش بگیم علوم اجتماعی انتقادی توی ایران. این علوم اجتماعی انتقادی چندین تا صف میگم تو یکی از صفاش صرف یک تایپ پرمسوش بحثشون رو تموم کردم و من خیلی باش موافقم، یعنی که اینجا شما با امتناع گفتگو اصلا طرف هستید، فرقی نمیکنه بین جامعه شناس و مهندس، بین جامعه شناس و جامعه شناس، حتی بین جامعه شناس و خودش گفتگویی اصلا اتفاق نمیفته. آیسه جواب طباطبایی میگن امتنای اندیشهشون خیلی فرق داره، یعنی از یه رو بگیم واقعیشنه که امتنای گفتگو هست، یعنی بحثی پیش نمیره، مشکلی باز نمیشه، حرف هم دیگر رو نمیتونیم تکمیل بکنیم. این خب یه سطح هست، یه سطحی ساختاری هست که دوباره اشاره شده هست. من میخوام فقط برگردم به بحث نظری، نه برای اینکه فکر کنم بحث نظری مشکل رو حل میکنه یا در واقع نظریه انتقادی وجود داره که اگر بگذاریمش وسط مثلا این مشکل گفتگو نکردن رو حل میکنه، قطعا نمیکنه، ولی من تصور میکنم که وضعیت نظریه انتقادی توی ایران به یک وضعیت بحرانی رسیده که این بحران اون وقت احتمالا شکافهای رو توی وضعیتهای دیگه مثل مثلا وضعیت گفتگوی ما یا وضعیت ساختاری ما میتونه تقویت کنه و به این معنی اون وقت من امیدوارم. علوم اجتماعی من تصور میکنم که علوم اجتماعی رو مباید کردیم، این فرض بحثم سخنی که جلسه قبل هم طرح شد، یعنی من میخوام بگم که اینجا صراحت بدم که علوم اجتماعی رو وارد کردیم، نه فقط ما، آلمان هم وارد کرد، انگلیس هم وارد کرد، همه جای دنیا تقریبا وارد کردن جز فرانسه و ما اتفاقا جز اولین کشورهای بودیم که وارد کردیم، برعکس اون چیزی که بعضی وقتا تصور میشه که جز آخرین کشورها بودیم، جز اولین کشورها بودیم که جامعه شناسی رو به لطف آقای صدیقی و به لطف کسای دیگه و سازوکارهای دیگه که بودن وارد ایران ما کردیم. وقتی که علوم اجتماعی وارد ایران شد طبیعتاً این مسئله پیش اومد که نظریهش رو هم از علوم اجتماعی که داشت وارد میشد گرفت، کپی برداری کرد. اون چیزی که شما گفتید کپی سازی در واقع نظریه‌های اجتماعی. این کپی سازی وقتی اتفاق میفته توی سطوح مختلفی اتفاق میفته و به یک شکل هم اتفاق نمیفته. توی یک سطحایی، اول من شکلش رو توضیح میدم، توی یک سطحایی این کپی سازی این هستش که ما دقیقاً اون چیزی که تو غرب هست رو میگیم خب پس توی جامعه ما هم هست. مثلا اگر غرب فئودالیست داشته پس ما هم فئودالیست داشتیم، میایم جامعهمون بر اساس فئودالیسم میخوریم. یه جایی اتفاقا برعکسشه، یعنی یک جایی اتفاقا ما نمیگیم ما مثل غربی یا علوم اجتماعی، ما مفاهیمش رو مفاهیم اینجا رو عین غرب نمیدونیم، بلکه دقیقا برعکس توی یک سلسله مراتبی با غرب میدونیم. خیلی واضحش جاهایی که ما پیوستار بسازیم، مثلا توی زمان، امیدوارم بحثم گنگ نشده باشه الان توضیحش میدم. من یعنی یک جامعه شناس آلمانی وقتی میگه جامعه مدرن منظورش لحظه حاله، یک جامعه شناس ایرانی وقتی میگه ایران مدرن منظورش آینده است، یک جامعه شناس آلمانی وقتی میگه دولت مدرن منظورش دولت لحظه حالش، ما وقتی بگیم دولت توی رشته خودمون تو علوم سیاسی میگم خب ما هنوز دولت مدرن نداریم، ملت نداریم، خیلی هیچ چیزی نداریم. در واقع مدرنیته برای ما تحقق نیافته است، مدرنیته برای ما تو آینده است، مدرنیته برای یک جامعه شناس غربی در لحظه است. اینجا به این معنی ما کپی سازی نکردیم، ولی یک شکلی از وارد کردن هست که این شکل وارد کردن پیشاپیش سلسله مراتبی رو داره وارد بحث میکنه. ما زید قبل باید تعریف بشیم چون که غایت ما توی قبل هست، این از نظر زمانیش. یه وقتی هستش که نه، به این شکل نیستش، یعنی این سلسله مراتبی وارد نمیشه، عینی وارد میشه. مثل مفاهیم، مثلا ما دوره طولانی گشتیم دنبال اینکه فئودالیسم رو در ایران تعریف بکنیم. الان تقریبا میتونم بگم که مشروعش از دست داده، یعنی کسی فکر نمی‌کنم الان تو ایران مسئله شون باشه مثلا طبقه چیه یا فئودالیسم چیه. اما کماکان چیزهایی هستن که ما گرفتیم و به طور غیر انتقادی داریم تو علوم اجتماعی استفادهش میکنیم. اگر که من بخوام خیلی خلاصه بگم، ما در واقع یه جایی داریم از مفاهیم حرف میزنیم. ادوارد سعید میگه نظریه ها یا مفاهیم مهاجر، میگه شما یک نظریه دارید برای یک جامعه، بعد اینو هجرت میدید به یک جامعه دیگه، سعی میکنید با اون جامعه رو هم زیر اون نظریه با اون مفاهیم بفهمید. مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که اون مفاهیم چون برای یک جامعه دیگه ساخته شدن، جامعه اینجوری توضیح نمیدن. مثلا فئودالیسم چون برای روابط خاص تولید توی اروپا ساخته شده بود، طبیعتاً ایران اصل صفوی رو توضیح نمیداد، با اینکه تلاش‌های خیلی ارزشمند و خیلی آلمانی انجام شد که توضیح بده، ولی خب نتونست این کارو بکنه و به منطقی هم بود. اما فقط بحث این مفاهیمی نیستش که حرکت می‌کنه. مسئله یه جای دیگه است که تصور می‌کنم یه جایی بین این مفاهیم و اون بحث‌های سلسله مراتبی و اون نقطه پیوند واقعی ما با اون چیزیه که احتمالاً چش بودش شرق‌شناسی و این بنیادی جامعه شناسی. شما توی جامعه شناسی، یعنی ما توی جامعه شناسی یک فضای محوری داریم، یک فضای مرکزی داریم که زیل اون چیزها رو تعریف میکنیم، یعنی جامعه. جامعه مفهوم نیست، به معنی دقیق کلمش یک مفهوم نیستش، سطح تحلیل هم نیستش، یه چیزی بیشتر از این هست، یک مفهومیه که توی قوام خود رشته جامعه شناسی کمک میکنه. ببینیم که این مفهوم وقتی میاد توی ایران چجوری عمل میکنه. جامعه وقتی میاد توی ایران بلا فاصله به معنی دولت ملت استفاده میشه. جامعه ایران هیچ چیز نیست جز دولت ملت ایران. بنابراین جامعه شناسی ایران از ابتدا پروژهش چیزی نبوده جز توضیح دادن دولت ملت ایران، نه توضیح دادن هر چیز اجتماعی، توضیح دادن هر چیزی که میتونه ایران رو توضیح بده، وضعیت ایران رو توضیح بده و وضعیت در واقع ایرانی رو توضیح بده به این مناسبت. و اینجا بود که جامعه شناسی ما پیوند خیلی عمیقی با شرق شناسی برقرار می‌کرد. توی شرق شناسی از آغاز این سوال وجود داشت که ایرانی کیه؟ سوالی که مونتسکیو می‌پرسه. یا ایران کجاست؟ فرق نمی‌کنه عراق کجاست. شما ساخت شرق شناسی اینه که برای شما دولت‌های ملی رو یک پارچه می‌کنه، تبدیلشون می‌کنه به تنها تعریفی که شما از جامعه دارید. این اون وقت پیوند می‌خوره با بدنه علوم اجتماعی توی ایران. این میشه علوم اجتماعی مسلط توی ایران. علوم اجتماعی من الان برمیگردم نگاه میکنم به پروژه هایی که داره اتفاق میفته، به پروژه های جامعه شناختی که داره اتفاق میفته، چه در گذشته چه در لحظه حال، و حس میکنم که یک وسواس بیش از حدی وجود داره در مورد دو تا چیز. یکی شخصیت ایرانی با اسامی مختلف، این که کاراکتر ایرانی چیه، خلقیات ایرانی چیه، هر چیز دیگه. از یه طرف دیگه خصوصیات جامعه ایران که غالبا هم مقایسه ای توضیح داده میشه با دولت ملت های دیگه. این وضعیت پیشاپیش میگم شرق شناختیه، برای اینکه ما میگیم خب ایران، حالا ایران چیه، ما داریم از چی حرف میزنیم، میگیم خب رجوع کنیم ببینیم که ایران چی تعریف کردن. ایران توی جامعه شناسی تعریف نشده، توی شرق شناسی تعریف شده. پس ما میریم گزاره های ابتدای شرق شناسانه رو میگیریم در مورد ایران، توی جامعه شناسی براش پروژه جامعه شناسانه تعریف میکنیم. این میشه کاری که جامعه شناسی ما تا حد زیادی انجام میده، یا لااقل میتونم بگم اون بخش از جامعه شناسی ما که انتقادی نیست انجام میده، بخش بدنه جامعه شناسی ما که انجام میده. اگر که بخوام بحثمو خیلی سریع برسونم به آخرش، میخوام بگم که خب این بحث ملت، بحث محوری بودن ملت به عنوان فضای شکل‌گیری علوم اجتماعی، این توی دل دوگانه های شکل گرفته بود، توی دل دوگانه های مثل سنت و مدرنیته گذشته و آینده غرب و شرق یا چیز خیلی دیگه. و الان ما توی زمانی هستیم که من تصور میکنم که این دوگانه ها مشروعیتشون از دست دادن، شاید برای ماها از دست داده باشن ولی برای نسل بعد از ما قطعا از دست دادن. من تصور نمی‌کنم که به این معنی که ما 100 سال دچار مسئله این هستیم که ایران رو چگونه مدل بکنیم، چگونه مدلی که در آینده هست پیوند می‌خوره با این فضای ملی که الان ما داریم، تصور نمی‌کنم که این سوالی باشه که بتونه تلقیم پیدا بکنه. نمونه بارزش به نظر من توی سیاست قابل دیدن، توی جای دیگه هم قابل دیدن هست، ولی خب توی سیاست از همه آشناتره. یعنی اصولگرایی که تفلو گوش میده، اصلاح طلبی که مدام دروغ میگه و اصلا نمیخواد چند رو اصلاح بکنه و مدام داره با محافل امنیتی بده بستون میکنه، خب این یعنی من تصور میکنم که دوگانه یک اصولگرا و اصلاح طلب توضیح نمیده فضای سیاسی من، به همون ترتیب که دوگانه سنتی مدرن توضیح نمیده فضای زندگی های ما رو. من آدمی نمیشناسم که سنتی باشه، آدمی رو نمیشناسم که مدرن باشه. تو دهه 70 میشناختم، تو دهه 60 میشناختم، یا لااقل میتونستم بگم این آدم دیگه دقیقا سنتی، ولی الان همه ما نمازخون هایی رو داریم که عکس نمازشون رو تو اینستاگرام مثلا میذارن یا هر کاری دیگه میکنن. وضعیت ها اصلا وضعیت هایی نیستن که سنت و مدرنیته برای من هیچ چیزی رو توضیح بده. به همون شکل من وقتی مطالعات اجتماعی بازم من نسل ما، نسل بعد از من نگاه کنم به مسائلی که توی پایان‌نامه‌ها داره میاد بالا، با این توضیح اضافه که عموماً علوم اجتماعی ما به خاطر همین ساخت محافظه‌کاری که من تصور می‌کنم، به خاطر نساخت مفهومش، به خاطر ساخت دولتیش داره مدام تغییراتش رو از سمت دانشجوها می‌گیره، یعنی دانشجوها که ساخت علوم اجتماعی رو توی ما متعرض می‌کنن خیلی بیشتر از اساتید یا حداقل 20 سال اخیر. الان من تصور کنم که وقتی شما رجوع میکنید به پایان‌نامه ها، تمایل میبینید برای کنار رفتن مسئله ایران، برای نوشتن بحثای اجتماعی در مورد مناطق خرد، در مورد چیزهای فراملی، در مورد چیزهایی که اصلا ملت مسئله شون نیست، در مورد سطوح مختلف. خیلی خیلی واضحه که این پیوند داره با تحوله دیگه توی علوم دیگه ما. مثلا ما وقتی بشته تاریخ رو نگاه میکنیم، تاریخ روی میاره به نگارش تواریخ محلی توی 20 سال اخیر، به جای تاریخ قبل از این 20 سال که مدام دنبال فهم تاریخ ایران بوده. خب این دوباره وقتی میاد ترجمه میشه توی این که ما ایران رو چگونه بخونیم، جامعه ایران رو چگونه بخونیم، طبیعتا این گرایش های محلی رو، این باز شدن فضاها رو امکان پذیرتر میکنه. ولی همین امکان پذیری، همین این فضای مفهومی نو به نظر من میرسه که ذره ذره داره زیر پای اون چیزی که ما بهش تا پیش از این میگفتیم علوم اجتماعی رو خالی میکنه. منظورم اون چیزیه که وظیفه خودش رو میدونست که توضیح بده که ایران چگونه مدرن خواهد شد در آینده، یعنی ایران و اون آینده نامتحقق و باش دوتا بخش اصلی بودن آقای دوتا گفتن، گذشته ای که در واقع شرق شناسانه تعریف میشه و آینده ای که توی با آرمان های جامعه شناختی گره خورده. خود این وضعیتی که زیر پوش خالی شده و الان اگر که صداهایی شنیده میشه از اطراف که من تصور کنم شنیده میشه، اگر که جایی ما میخوان، دلمون میخواد دنبال روی کردن تبازه بگردیم، دلمون میخواد امیدوار باشیم و بگردیم، فکر میکنم اونجایی که این فضای کلی علوم اجتماعی داره شکسته میشه. به این معنی اونه که انتقادی بومی ایران، انتقادی درونی ایران. متشکرم. نمیدونم. یه مسئله هست. حالا نمیدونم واقعاً برای پاس پرسید خاصا
بله حتما، ولی خودشون اینطوری میاد.
تصور من این هستش که در واقع تا وقتی نگاه ساختاری به هم مشکلات و هم حل مشکلات وجود داشته باشه، شایسته ترین در واقع حوزه علمی که میتونه این نگاه رو پیش ببره جامعه شناسی هست. به همین خاطر هستش که این برگ برنده به تصور من همچنان در حوزه جامعه‌شناسی وجود داره و ما میتونیم تحلیل‌های ساختاری هم در ارتباط با شکل‌گیری در واقع مسائل اجتماعی و هم در ارتباط با چاره‌اندیشی و راهکارهای پیشرو در واقع داشته باشیم. این قدرت تحلیل رو ما در هیچ حوزه علمی دیگه سراغ نداریم. به همین خاطر که این در واقع میتونه ضامن حیات و بقای این حوزه باشه.
متشکرم.
من در طور که سوال دوست رو بفرم.
چون شما از دانش سیاسی اومدید به صحبت کنید راجع به جامعه شناسی، یه ذره سیاسی به قضایا نگاه کردید و فکر میکنم حالا انتهای حرف شما جناب یوسفی برسه به مرگ جامعه شناسی و نیاز به ایجاد دانش های دیگه ای که ما باید داشته باشیم. من چند تا نکته رو نفهمیدم تو حرفای شما، ولی برام مبهم بود. یکی این که گفتید علوم اجتماعی وارداتیه، من خیلی برام مبهم بود که مثلا اگه این کالاست که کسی وارد کنه صادر کنه. یکی دیگه فرمودید که ما نظریه بومی نداریم، از نظریات اون استفاده کردیم. من میخوام از شما خواهش کنم به من یه جامعه شناس بلغارستانی، یه نظریه پرداز بلغارستانی یا گرجستانی یا پاکستانی یا قرقیزستانی یا نمیدونم بلژیکی یا سوئیس، مثلا سوئیس الان مدرن ترین کشور، معرفی کنید. نداریم اصلا، قرار نیست همه دنیا تئوری پرداز و نظریه پرداز داشته باشه، جز چند تا کشور مثل فرانسه، انگلستان، آلمان که یه سنت اندیشه اجتماعی خیلی قوی دارن. اگه اینکه حالا اونا داشتن و ما وارد کردیم، انگلستان هم داشت، اسپنسر رو داشت، ارزم بود، آدام اسمیت رو داشت، بعد آلمان بود یه فلسفه اجتماعی خیلی دینینه داشت، بعد فرانسه بود و همین طوره. این که ما نداشتیم، امتناع گفتگو داریم، امتناع تفکر داریم، ما فکر نمی کنیم، اونا فکر می کنیم، اینا به نظرم این سری مفاهیمیه که اومده فقط یه بلوشوی فکر صرفا درست میکنید برای اینکه بتونید ریشه جامعه شناسی رو بزنید و جز این هم کاری از این مفاهیم بر نمیاد، جز اینکه یه آشفته بازاری ایجاد کنه که من فردی رو نمیتونید شما پیدا، کی گفته نمیشه فردی رو پیدا کرد که سنتی باشه؟ ما الان یه بخش سنتی داریم تو جامعهمون، یه بخش مدرن داریم. بعد این مفاهیم کاملا حالا نه مطلق ولی در با به حد خیلی زیاد قابل تعریف و اینا به نظرم از همین مد فکری پست مدرنیسمی که اومده و شما هم دارید از این زاویه نگاه می‌کنید و از این فردی که نمیدونم نماز میخونه، بعد این چه ارتباطی به مدرن و بعد مدرنیته نداریم؟ خب پس چی جاش
میذاریم؟
اصلا حالا اصلا شما از زاویه مدرنیته نگاه نکن، سرمایه‌داری که داریم، نظم بازار که داریم، ارزان حضور شما، این که اومد یعنی این منتهی میشه به این یعنی هاش شده قلمکاری که هیچی نداریم و ریشه علم جامعه شناسی هم بزنیم و من دیگه همچین چیزی فهمیدم.
نه من احتمالاً یه بخشی رو بعد گفتم، خب قطعاً یه بخشی هم با شما مخالفم، ولی اون بخشی که بعد گفتم و اول توضیح بدم، مسئله این نیستش که من میگم جامعه شناسی نداریم یا اینکه این حمله مثلا حمله باشه که اجازه بدید
و این تو واقعیت اجتماعی جامعه شناسی زنده. خب
بله،
در صورتی که اگه جامعه شناسی بخونید اصلا فرد مدرن، خود فرد مدرن هم از
من یه تکمله‌ای بزنم چون شما خیلی روی این ایستادین که ایشون هم چون فوق لیسانسشون علوم اجتماعی بودن و بعد رفتن اندیشه سیاسی خوندن. بفرمایید. نه چون گفتین جامعه شناسی نخوندن بفرمایید. دو بار به این موضوع اشاره کردید.
من حالا بر یعنی من یه کمی یعنی جامعه شناسی هم به هر حال خوندم تو رو، ولی مسئله که هست اینه که این نقد که من میکنم در واقع نقد بیرون از علوم اجتماعی نیست. نقد من در واقع نقدی که اولریش بک انجام میده، اسمشو میذاره ملی‌گرایی روش شناختی و اتفاقا همینو میگه، میگه که شما میگه که آیا این اولریش بک روش کار میکنه الان مثلا خوش چرنیلو یا آدم های دیتانی چرنیلو روی همین مسئله پروژهشون متمرکز است. مسئله این هستش که قطعا این تا یه حدودی مثلا خود چرنیلو مقاله‌ای داره که اینو توی گالری مارکس، وبر و جامعه شناسی کلاسیک نشون میده که اونجا هم در واقع این ملی‌گرایی روش شناختی وجود داشته. اما ضرورتا این نیست که همه فضای وبر رو تصدیق کرده یا همه فضای مارکس رو تصدیق کرده، قطعا اونا چیزهای دیگه هم داشتن، ولی این یک چیز خیلی مهمی توی جامعه شناسی بوده این سنت یا این شکل نگاه کردن که ما تصور بکنیم تعریف از جامعه همون تعریف از دولت ملت. این من فکر کنم که یک کمی غیر انتقادیه، یک، و دو اینکه یک کمی محدود کننده اتفاقا جامعه شناسی. یعنی کاری که اولریک بیک میکنه هدفش زدن ریشه جامعه شناسی نیست، اتفاقا هدفش اینه که بگه جامعه شناسی نباید خودش رو محدود بکنه به همچین واحد تحلیلی، و این به نظر میاد که یک کمی بحث رو متفاوت میکنه. در مورد اینکه گفتم وارداتی، در جواب به اون دوستمون که گفتش که آیا زایده تحولات اینجاست، مسلما به نظر من زایده تحولات اینجا نیست. یعنی خب من میتونم به شما بگم خب نقش سازمان ملل که به وجود اومده نوشته بود اجتماعی چی بود، نقش برنامه توسعه که وجود داشت در سطح جهانی که به وجود اومده جامعه شناسی در ایران چی بود، شما میتونید به من بگید. اینکه یونسکو چه کمکی کرد به شکل‌گیری مؤسسه توی ایران یا چه همکاری باهاش کرد، اینا به نظر به همین واسطه من میگم وارداتیه. و گفتم وارداتی بودن اصلا چیز بدی نیست، همه دنیا همین چیز هستن دیگه وارد میکنن، خب نه به این معنی که کالاست وارد میکنن، قطعا تعدیلش میکنن، تعدیلش میکنن، هزاران کار باش میکنن، ولی منظور این بود که این که ما احساسی نیاز کردیم به جامعه شناسی به خاطر این نبود که توی وضعیت اجتماعی اون تنشی به وجود اومد که باید به قول آقای دکتر بینش جامعه شناختون کامل شد که بعد رفتیم سراغ جامعه شناسی، این اتفاق نیفتاد. ما اینجا احساس کردیم که جامعه شناسی میتونه پاسخ بده و احساس درستی بود، درسته ما جز اولین کشوری بودیم که واردش کردیم، بعدا به کشوری دیگه هم وارد کردن، بعدا تبدیل به کلمه جامعه شد، یعنی پس تشخیص ما درست بود. مسئله اصلا این نیست که ما وارد کردن کار بدیه یا چیزی، فقط مسئله اینه که ریشش به نظر من اونطور که آقای دکتر میگه اینجا بینش جامعه شناختی کامل شکل نگرفته یا لااقل تو اون دسته شکل نگرفته. من نکته جزئی نداشتم. و در مورد فرد سنتی من اینجا با شما اینجا اون جایی که دیگه اختلاف چیز نیست، یعنی بعد بیان کردن بحث فقط نیست، اختلاف نظره و تقریبا همین اختلاف نظره، چون که شما میگید که مثلا فرد مدرن این کار میکنه، من میگم که همین که شما تصور میکنید که مدرنیته طبیعیه، همین که شما فکر کنید که میشه گفتش فرد مدرن، من نمیتونم بگم فرد مدرن، من حداقل حتی به عنوان یک ایرانی وقتی کتاب مارشال برمن رو میخونم، تجربه مدرنیته رو میخونم، دیگه نمیتونم بگم فرد مدرن چه شکلیه، نهایتا میتونم بگم که من مدرن چه شکلیم. خیلی بخوام مثلا چیز بکنم مدرن بودن رو ربط بدم به فضاهای اجتماعی، بگم مثلا مدرنیته ایرانی چجوری، مدرنیته تهرانی چجوری، خب اون کاری که برمن کرد، یا فرمای دیگه تصور نمی‌کنم که مثلا مدرن بودن یا سنتی بودن طبیعیه، چیز ازلی ابدی وجود داشته باشه، شما بتونید بگید که هر کس این خصلت‌ها رو داشت مدرن هست و هر کس این خصلت‌ها رو نداشت مدرن نیست یا سنتیه. برای همین هم میگم که هیمنش خودم میزه، نه به این معنی که دیگه آدم سنتی و مدرن نداری، به این معنی که دیگه اینا نمیتونن خودشون رو نمیدن که خب بله ممکنه مثلا قطعاً مرجع تقلید توی قوم نشسته به خودش میگه من سنتیم، درسته، و اون بچه هم که توی شهر دیگه رفت تو پاساژ وایساده باشه علاوه بر گوشی هم من کامل مدرنم، این که مسئله نیستش که، اما مسئله اینه که شما دیگه نمیتونید دفاع بکنید از سنت و مدرنیته که ازلی و ابدی باشه، مسئله اینه، برای اینکه ما باورمون نمیشه، برای اینکه ما چندگانگی سنت خودمون رو شناختیم، بیشتر شناختیم، دیگه سنت برامون یه دست نیست و ما چندگانگی مدرنیته رو شناختیم، دیگه مدرنیته برای ما یک دست نیست. یعنی ما الان می‌دونیم که مدرنیته در ژاپن یک رایی داشته، در امریکا یک رایی داشته، نه فقط ما به عنوان آدمی نورم داشته، مردم کوچه خیابون هم می‌دونن، برای همین به نظر می‌رسه که اون هیمنه مثلا عصر نوسازی جهانی، عصر جنگ سرد رو دیگه نداره و اون داره فرو می‌ریزه.
دوست بفرمایید.
من تا دو آقای دکتر قانیداد هم این بحث بود که به صلاح بحث بوم شدن و اینکه طبیعتاً ساختار قدرت فاکتورهای اجتماعی نقش دارن در دانش به قول میلتون و کسانی که تو جامعه شناسی معرفت و علم کار کردن و طبیعتاً دانشها رنگ و بو و سبسه و به صلاح رنگ و بوی به اصطلاح اون جامعه رو که واردش میشن میگیرن، تو این شکی نیست. اما من چیزی که به نظرم بهش کم توجه شده به ویژه از طرف کسانی که میخواستن مثلا جامعه شناسی بومی ایجاد بکنن، در مثلا حالا به فرض برگردیم حالا جامعه شناسای اولیه‌مون، کسانی مثل مثلا کمانبش دکتر مثلا نهراقی و کسای دیگه، یا کسایی که مثلا با تکیه بر مذهب جامعه شناسی اسلام ایجاد بکنن، که خروجیش خیلی دو تا کتاب بیشتر نشد، این موفق نشد. من میخوام اینو بگم که ببینید بخش مهمی از به اصطلاح دانش‌ها جنبه به اصطلاح یونیورسال دارن، ما اینو باید بهش توجه بکنیم. و ببینید این به اصطلاح میگن حالا تعبیری هست که از حضرت علی که کلمت و حرف اون یوراد به هر باطل، برای ما میدونیم که باید در بستر جامعه ایرانی یک دانش هم شکل بگیره. حالا اون دانش چیه؟ بیشتر در جامعه شناسی تاریخی. من فردش رو به اصطلاح دانش بومی و غیر بومی رو توی جامعه تاریخی میدونم. برای مارکس اومدیم برای مختلف تاریخ بشر رو، تاریخ به اصطلاح اروپا رو بیشتر، حتی نمیگه تاریخ کل بشر. حالا کمون اولیه فودالیته نمیدونم، مثلا کمون اولیه برداری فودالیته، بعد نمیدونم کاپیتالیسم و نمیدونم انقلاب کارگری و مثلا سوسیالیسم کمونیسم اینا، یا وبر در مورد بحث عقلانیت در گستره تاریخ در اروپا کار کردیم، خواهد ببینید که مثلا در آسیا هم چیزی هست یا کمویش مثلا دورکیم. ما این سنت رو حالا تو ایران نداریم، جامعه تاریخی حرفی نیست. یعنی تو این حوزه اتفاقا ما معتقدم که مثلا حتی اینجا من اعتقادی به دانش بومی ندارم، به نظرم غلطه. ما میتونیم مثلا جامعه شناسی داشته باشیم که جامعه شناسی تاریخی کار میکنن در حوزه خانواده در ایران، در حوزه نمیدونم بحث تکامل نهادهای مختلف، حالا مذهب، خانواده، آموزش پرورش، اقتصاد و فلان و بهمان. اما من عرضم این هست که ما یه سری به اصطلاح چیزا جهان شمولن و عمومی هن. مثلا دورکیم وقتی که در مورد به فرض مثلا خودکشی صحبت می‌کنه، در مورد نقش دین هم بعد در هم هست ایجا، ما کار نداریم اعتقاد دورکیم در مورد منشاء دین چیه. ما مثلا به عنوان دیندار میگم ما حرف دورکیم در مورد منشاء دین رو نمی‌پذیریم، اما استدلالش جهان شموله. بعدی که میگه مثلا دین نقش داره در هم بستگی اجتماعی، در همه ادیان این وجود داره. بعدی که میگه مثلا فلان نوع از دین باعث کاهش به اصطلاح خودکشی میشه به خاطر اینکه همبستگی توی مثلا فرقه مثلا کاتولیک بیشتر، این چیز جهانیه. یا مثلا به فرض بحثایی که مکتب فرانکفورتی هم مطرح میکنه در مورد صنعت دانش، صنعت فرهنگ، ارشبت، یا بحثایی که هابرماس مطرح میکنه در مورد پابلیک اسفیر، این چیز جهان شموله به نظر من. این که مثلا نظام قدرت، نظام ایدئولوژیک مثلا این گستره عمومی رو تحت استعمار قرار میده، مثلا این چیز جهانی. شما تجربه کشور آفریقایی نگاه کن، اروپا رو نگاه کن، تجربه مثلا کشور آسیا، به نظرم تو شکی نیست. من متاسفانه ما میگم که اینا حربی میشن در دست مثلا کسانی که به قول معروف بخوان جامعه شناسی رو از زیر بنا بخوان بزنن. دقت میکنید؟ بعد در شود که به اصطلاح نکته دیگه اینه که ما اگر اینو من میخوام عرض بکنم، اگر ما ببینید تونستیم جامعه شناسان کلاسیک مثل مارکس، مثل وبر، مثل دورکیم، مثل زیمل، اگه تونستیم ایجاد بکنیم، یا جامعه شناسی جدید مثلا در حوزه جامعه شناسی معاصر مثلا گیدنز، بوردیو، نمیدونم کاستلز، نمیدونم ایوالدشتان، اگر ما ارزه تولید این آدم ها رو داشتیم اشکال نداره. یعنی ما میگیم آدم مستقلی هستیم، نیازی به اونها هم نداریم. ولی متاسفانه مسئله اینه که ما حتی به یک هزارم به اصطلاح اینها نرسیدیم. در حوزه دانش به اصطلاح فنی مهندسی هم اینطوریه، چون اون مهندس ما که این همه الان قدرت داره و داره قدرت خودش تو حوزه فرهنگ اعمال میکنه، اون مهندس هم نتونست که یک قطعه رو با استانداردی که مثلا صنایع خودروسازی آلمان تولید میکنه تولید بکنه. من رو سوال کنم، ما میگم که این نگاه رو تعدیل بکنیم به اصطلاح نگاه افراطی که به اصطلاح به بحث بومی سازی داریم، و اینکه تکلیف خودمون با مسائل معرفت شناختی مشخص بکنیم. من یادمه خود میخوام طول پیدا کرد حتی من، ما دانشجوی فوق لیسانس دکترا بودیم، دانشجوهایی که من نمیخوام بگم، بعد اگه کسی شهامت و جسارت داشت که بیاد نقد وارد بکنه رو نظریه ها، خیلی عالی. ما مشکل اون که کسی نداریم که بتونه نقد وارد بکنه، ما اصلا در تولیدش موندیم چه برسه به نقدش. ولی میخوام بگم که دانشجویی که تا دیروز از دبیرستان اومده، یادمه که محفل میگذاشتن در مورد دیدگاه پست مدرنیستی لیوتار و دیردا و دریدا و نیچه و ریشه یابی افکار اینا، در مثلا نیچه و فلان و بهمان و بحثای فوکو و اینا. آقا شما برو اول دو تا کتاب از کلاسیک ها بخون
کلاسیکا رو بشناس، پله پله بیا بالا. ما میگم این بحث‌های معرفت شناختی رو متکش مشخص بکنیم و با احتیاط با بحث بومی شدن و بومی گرایی برخورد بکنیم.
من یه توضیح بدم. به نظر من اول من شناسی بومی اصلا نزدم، شناخت نزدم، اصلا جامعه شناسی بومی به نظر من وجود نداره، جامعه شناسی غیر بومی هم وجود نداره و جامعه شناسی تاریخی جامعه شناسی تاریخیه، اصلا جامعه شناسی غیر تاریخی به من نشون بده. جامعه شناسی در همه ابعادش تاریخی، ما جامعه شناسی غیر تاریخی نداریم، همونجور که بومی سیاسی غیر تاریخی نداریم. اگر همچون چیزی جایی گفته شده میشه نقدش کرد، این زمان اشتباه. این که بگیم یه چیزای جمهوری شمول هست، این هم بهتر از خوش میشه. این شما
بعد من رو تعریف کرد
خب دیگه به نخری
زمان زمان جمهوری
شمول دارد. خودکشی رو اصلا این که چجوری تعریف کنیم، کجا تعریف کنیم، به چه شکل تایید بکنیم یا نکنیم نظری دور که ما همش میشه جامعه شناسی که ما داریم در موردش حرف میزنیم. مگه میشه بگیم یک نظریه تاریخ، یعنی دورکیم زمانی که این خودکشی رو گفت این پکیج شما هر جا برید جواب میده، اصلا چون چیزی نیست. شما ممکنه بیارید اینجا اصلا شکل دیگه، ببینید آموزش از نظریه به نظر من میشه وجود داره. من نیاز نیستم که از نظریه مختلف آموزش بدم، ولی این که برم پکیجی رو بیارم نمیشه. نگو با اون عینک فقط بگم میشه دید، همچین چیزی نمیشه. زمانی که نظریه از من قدرت روایت زندگیمو بگیره، اونجا دیگه علم نامشخصه، ناممکن کرد. امتناع به این معنا هست که من جز اون زبان نظری بلد نباشم از خودم رو روایت کنم. مثلا اینه، همونجوری که یه موقعی مارکسیستای اشتباه می‌کردن که یه مارکسیسم تنها علم درسته و بلاغه. این جامعه شناسی بومی هم که شما گفتید این شکلیه. یه عده فکر می‌کنن که مثلا ما یه چیزی اسم جامعه شناسی اسلامی داریم، برای هم که دیگه خب منحرفن. اصلا علم این شکلی نیست. ولی داریم که جای مختلف دنیا افرادی که دارن در مورد خود، مثلا شما ادوارد سعید که مثال زدید اونجوری دیگه، ادوارد سعید کاری که کرد، اون شهرشناسی که وجود آورد، شکلی از علم اجتماعی بود. به خاطر این من خودم شخصا به این که مثلا میگن علم جامعه شناسی خیلی حد و مرزش رو نمیدونم. علم اجتماعی رو میشناسم که در مورد جامعه حرف میزنن و به نوعی با جامعه مرتبطن، ولی اینجوری جدا کردن جامعه شناسی از دیگری بله، ولی اینه که ما تو دپارتمان‌های مختلف بتونیم زمینه‌های تغییر درست کنیم. ولی اینا هم تاریخی هستن. اصلا غیر تاریخی نه نیستن. نه مگه میشه؟ یعنی چی یک علم غیر تاریخی؟ اتفاقا من مثلا تو کارهای خود دکتر شدیدی و بنیانگذاران اینو خیلی دقیق میبینم. اتفاقا به دوستانی که معرفیشون میکنیم بعضی وقتا میگن این چیه؟ این که تاریخ، این که مسائل مذهبی داره، میگه این که ببینید اینجاست که انحراف اتفاق افتاده. طرف اینقدر یه مفاهیمی میخونه تا مثلا شما انگلیسیش یا آلمانیش یا فرانسویش کنارش ننویسید احساس میکنه دیگه اون علم نیست، در حالی که طرف داره از تاریخ میدونه، داره جامعه رو میشناسه. من از این نظر
گفتم. اصرار میکنم باشه من بیشتر از حالا سهمیم شده استفاده کنم. هر سه وقت میگم این که من اون به صلاح جنبه تاریخی رو ما میگم که اصلا جامعه شناسی در ایران فاقد بُعد تاریخیه. تحقیقاتی که انجام میشه ابن الوقتیه، معروف به زمان حال و مکان کنونی و فعلیه که این ضعفی که باید جبران بشه. اما عرضم اینه که به فرض تو بحث‌های تئوریک، اونایی که صرفاً تئوریکن و بُعد تاریخی ندارن، مثلا تئوری‌های پارسونز، این که مثلا میگه که به فرض میگه من فرهنگگرا هستم، خب ما آنالیز بکنیم ببینیم که آیا فرهنگ واقعا متغیر تعیین کننده ایه. ما نگاه میکنیم میبینیم که بله، مثلا در بسترهای تاریخی و در بسترهای جامعه اجتماعی مختلف بله فرهنگ متغیر مهمیه، یا اینکه این یک اصل عقلانی و بدیهی که به هر میزانی که من کانکت باشم با آدم‌های دیگه به لحاظ عاطفی و احساسی بیشتر به صلاح مرتبط باشم به دیگران، کمتر احساس خلأ و پوچی و بی هدفی در زندگی خواهم کرد و کمتر سوق پیدا خواهم کرد به طرف خودکشی. این یه چیز عقلانی و بدیهی به نظر من میگم که تو این بدیهیات ما دیگه شک نکنیم،
و به هر حال اینو بپذیریم که بخش قابل توجه این تئوری ها با توجه به اینکه بشر میتونه به اصطلاح تجربه مشترک داشته باشه، انسانی که در اون ور کره زمین زندگی میکنه به لحاظ عاطفی و احساسی خیلی با من شبیهه، یعنی ما این مشابهت ها رو در نظر بگیریم، فکر نکنیم اونا موجودات دیگه از کلات دیگه هستن. من فکر کنم که تشابه بین بشر خیلی بیشتر از اختلافه، حتی به لحاظ جنبه های رفتاری و عاطفی و احساسی ها. اون احساساتی که مثلا به فرض در بین مادران آمریکای و فرانسه وجود داره، همون احساس رو مادران ایرانی هم تا حدود زیادی دارن، همون احساس رو حتی مثلا انسانهایی که در جوامع ابتدایی نمیدونم استرالیا و جنگل‌های آمازون و آفریقا زندگی می‌کنن همون احساس رو تا حدود زیادی دارن. چرا ما داریم دو شقه و چند شقه می‌کنیم و می‌گیم که مثلا تجربه‌های بشری متفاوت؟ من می‌خوام عرض بکنم که ذهن تفاوت بودن به اصطلاح کانتکست ها و زمینه های تاریخ و اجتماعی فلان و بهمان، این تجربه مشترک بشر هم بهش توجه بکنیم. من فقط عرضم اینه.
من میتونم سوال نمیخوام وارد در واقع یه جوری بحث با الان با این بر بحث بکنم اجازه هست؟
یه کوچیک من بگم
براتون.
نه ببخشید
من نگم خودشون.
نه اصلا بفهمید من اون دانشی که شما دارید و من ندارم، اون دانشی که میگه آدم های مختلفی رو من دیدم و همه مثل هم بودن، من نمیدونم که مثل هم بودن یا نبودن. یعنی اون سطحی از دانش هست که من بلد نیستم و ندیدم جایی، شاید هم باشه، ولی اینو میخوام بگم که اساسا دانش شکل یکسان کردن آدم های مختلف روی زمین است. درست این از کره های دیگه نیومدن، ولی این که ما بگیم عواطف مادر آمریکایی و مادر ایرانی یکیه، یعنی چون بس مرزبندی به وجود میاد. یعنی زمان گیرت میره تو اندونزی و میگه که هر وقت شما صنعتی شدن زیاد میکنید سطح اقتصاد کشاورزی پایین میاد، بعد در 15 سال تحقیق نتیجه میگیره که تو اندونزی در ایران برعکس بوده. شاید قبلا فکر میکردم بدیهیه که این اتفاق بیفته، بس مرز این بدیهیاته و بخاطر این ما احتیاط میکنیم، ولی با قطعیت نمیتونیم.
بفهمید باید
من تکرم دیگه اشکالی تو بحث وجود داره. شما دارید با کچویان بحث میکنید در حالی که اون دو نفر کچویان نیستن به نظر من. این مرز رو من برجسته میکنم. در واقع من از بحث دوستانی نفهمیدم که میگن که مثلا مرگ جامعه شناسی یا اینکه مثلا ما باید یه جامعه شناسی داشته باشیم که مال ماست، اسلامی کردن یا بومی کردن، فرض اون بومی کردن چیه؟ شما دارید با اون فرض مقابله میکنید، منم اونجا با شما کاملا همدل هستم. فرضش چیه؟ فرضش اینه که ما یه موجوداتی هستیم که از یه ذاتی برخورد داریم که این ذات متفاوته از ذات انسانی که تو غرب زندگی میکنه. این ذات هم رفت میده به شرقی بودن ما، به مسلمون بودن ما، به عرفانی بودن ما، من چه ما به چی؟ به یه چیزی رفتش میده به هر حال، یا به چیزهایی رفتش میده. و میگه چون این ذات رو داره، علمی که ناظر بر این ذات هست باید خود اینجا تولید بشه. این دورکیم راجع به یه ذات دیگه ای داره. ببینید تو اینجا من با شما کاملا همدل هستم، فکر کنم دوستانم همینطور. اصلا بحث داره نیست، ما داریم در واقع میگیم انسان هیچ ذاتی نداره. شما در هر گوشه از جهان که باشه انسان ذاتی در واقع نداره. میشه رفتارش رو مطالعه کرد با علوم که در واقع ساخته میشن برای همچین کار. منتها این یه سطح بحثه. به نظر من اگه این سطح بحث رو بذاریم پشت سر بذاریم که ما راجع به در واقع اکسپشنالیسم حرف نمیزنیم. ببینید کچوییان دنبال یک اکسپشنه، دنبال یه علمیه که یک اکسپشن رو توضیح بده. قطعا قصد اینجا به نظرم همچین چیزی نیست. اما توی یه سطح دیگه ای ما میتونیم بگیم، من با ارجاع برمیارم با مارکس، به ودر، به ویژه به ودر، میتونیم برگردیم بگیم که اونا دارن دقیقا فرمولی میکنن که اصلا برای اینکه فرض کنید ودر برای اینکه از زیر بار علوم طبیعی بیاد بیرون داره این بحث رو میکنه. میگه یه وقت ما راجع به جامعه حرف میزنیم، راجع به امر فرهنگی، امر تاریخی فرهنگی میزنیم. امر تاریخی فرهنگی همیشه تکه، هیچ وقت تکرار نمیشه، چون یه زمان فضاست، تو یه زمان و یه فضای معین داره اتفاق میفته، در نتیجه قابل تکرار نیست. و به نظر من تا من جذابیت مثلا ببر تو اینه که داره میگه من این زمان فضایی که الان باش مواجه هستم رو میخوام مفهوم پردازی بکنم، هیچ چیز دیگه رو نمیخوام مفهوم پردازی بکنم، اینی که اینجا هست رو میخوام مفهوم پردازی بکنم. وقتی مفهوم عقلانیت میده ببین، بعدن یه پارسونی پیدا میشه که به وبر نسبت میده که آقا راجبی عقلانیت فرازمانی فرامکانی حرف میزنه، خود بدبختش داره میگه من دارم راجبی این عقلانیتی که اینجا به طور مشخص توی اروپا، به طور خاص توی آلمان، به طور خاص توی هایدلبرگ و برلین با شروع شدن دارم تو سر بحث. خب ببین این اینو به نظرم دست کم نگیریم. یک، دو، اسم ادوارد سعید آوردن، من میتونم اسمای دیگه بیارم. ببینید حتما نیست، بعد من نباید بگردم، شاید تو بلژیک کسی مشکلی نداره که
نه، مثلا پاکستان الان زیاد سردار داره همین.
ببین شما هم تو آفریقا هم توی پاکستان و تو هند بلژیک، اصلا تئوری پس استعماری از کجا اومد؟ تئوری پس استعماری محصول آکادمی غرب نیست، محصول تأمل آکادمیکرها علوم اجتماعی های هندی راجب تجربه خاص خودشون. خب و یه چیزی در اختیار ما گذاشتن که جذابه، شما میتونید مخالفش باشید، مخالف موافقش باشید، ولی یه چیز جدیه که باید باش بحث بکنید، نمیتونید از کنارش رد شید. اگه شما نگاه بکنید ببینید نظریه وابستگی رو که حالا مال دهه مثلا 60 میلادی، محصول آکادمی غرب نیست، محصول آکادمی آمریکای لاتینه، چون یه تجربه خاص کلونیالیست و پسا کلونیالیستی رو داره میاره با قرائت خاصی از مارکس معطوف به وضعیت تجربه خاص آمریکای لاتین بازخوانی میکنه. ادعا به نظر من اینجا اینه یا انتظار اینه، علم اجتماعی انتقادی نمیتونه بیرون از تجربه اتفاق بیفته. من اگه بخوام خود خوردنم برم عقب‌تر، خب بابا کانت به نظرم چیزی، اگه برگردیم به کانت بگیم به عنوان پس پشت همه اینها، اون میگه مفهوم بدون تجربه امکان پذیر نیست، مفهوم داره تجربه ای رو در واقع به صورتی بیان میکنه که قابل انتقاد بشه. الان اون وقت به این معنا اگر از این نظر حرکت بکنیم با خود کانت میتونیم بگیم مفهوم نمیتونه جهانشمول باشه، چون تجارب جهانشمول نیست، تجارب خاصه، تجارب توی زمان و فضای خاص اتفاق میفته، ولی این ربطی واقعا به ذات‌گرایی نداره. برای همین علوم اجتماعی به نظر من تو ذات خودشون متکثرن، تو ذات خودشون تجربه محورن و برای همین دائم باید گشوده باشه نسبت. یعنی ما نمیتونیم بگیم یه کاپیتالیسم وجود داره و بعد همه مجبورن برن توی جلد اون کاپیتالیسم. خب ما میدونیم صدها کاپیتالیسم وجود داره، خب پس خود مفهوم کاپیتالیسم رو مجبوریم بازش بکنیم تا بتونه تجارب مختلف رو در درون خودش به صلاح هم بکنه و به این معنا اون وقت تازه جهان شمول هیچ وقت نمیشه، چون نسبت به اون تجاربی که تونستن خودشون رو بیان کنن خودشو باز کرده، ولی باید گشوده باشه نسبت به اینکه بقیه هم بتونن تجاربشون رو بیان بکنن و بیارن.
ممنون، متشکرم.
من یه نکته تشکر از اون طرح بحثی که در واقع آقای دکتر توفیق و ایشون بابایی مطرح کردن، من فکر میکنم مسئله نوع نگاه و تحلیل هست. یعنی در واقع اگر وبر در واقع علوم اجتماعی رو به نوعی یک سری علوم تفریدی مطرح میکنه، اما این تفریدی بودن علوم اجتماعی واحد تحلیلش در سطح فرد نمیاد. یعنی شما میتونید در واقع واحدهای فرهنگی تاریخی در تجزیه و تحلیل مسائل رو دخیل بکنید، ولی هیچ وقت سطح تحلیل از جمع خارج نشه. در واقع اون چیزی که جامعه شناسی رو در اون کارکرد خودش استوار نگه می‌داره این هستش که با این که کانتکست های گوناگون رو مورد مطالعه قرار میده، ولی هیچ وقت، یعنی مواظبه که هیچ وقت واحد تحلیلش فرد نباشه. خب میتونه این متغیر باشه، میتونه فرهنگ های خود فرهنگ کانتکست اجتماعی هست، بنابراین سطح تحلیل رو این مراقبت از این که سطح تحلیل یه سطح تحلیل جمعی باشه و واحد تحلیل یک واحد تحلیل مشترک بین جمعی انسان باشه، اجتماعات انسانی باشه، این به نظر من این نوع نگاه رو فقط جامعه شناسی میتونه باشه و به همین خاطر در واقع همین مایه بقا و تداوم زندگی شده.
اگر اجازه بدیم ما بحث رو از سطح درناستادی بیمیم، حالا یا به سمت دوستان باشه یا از جانب دانشجویان. ممنون میشم آقای دکتر نیرو، شما سوالی داشتین؟
سوال شما سوال که نه، گفتمانی که پیش اومد، یعنی منظورم گفتمان گفتگو است، گفتگویی که پیش اومد. ببینید وبر میاد تفکیک میکنه بین علیت تاریخی و علیت جامعه شناختی و از فضا نشون میده که علیت جامعه شناختی علیت عام و علیت تاریخی علیت خاص است. یکی این تفکیکه، یکی دیگه هم اینکه ببینید اگر ما با جامعه جهانی جامعه شناسی چه ارتباطی نداشته باشیم، اساسا به عنوان یعنی انقدر گسست بین ما وجود داشته باشه، چیزی نباشه که ما رو با هم پیوند بده، اساسا به عنوان یه علم نمیتونیم شکل پیدا کنیم. ببینید زیست شناسی اومده میگه کل انسان طبیعته، روان شناسی هم الان همین رو داره میگه، روان شناسی هم در واقع داره انسان رو بر مبنای طبیعت توجیه میکنه. تا ما میرسیم به جامعه شناسی، حالا اگر جامعه شناسی بیاد بگه که هیچ طبیعتی وجود نداره و هرچی از تاریخ و فرهنگه، اینجا دیگه گسستی ایجاد میشه و هم نمیتونن رشته‌های مختلف جامعه شناسی تو کشور مختلف با هم یه پیوند بخورن. میدونین ابتدای جامعه شناسی کسایی مثل کتلب و حتی کنت و اینا واژه فیزیک اجتماعی رو به کار بردن. خب من میخوام بگم که در جامعه شناسی عنصری از فیزیک اجتماعی هست، ولی یه عنصر دیلتایی ببری هم هست که عنصر معنایی، هرمنوتیک و تاریخی هست و بنابراین این هر دو ساحت رو باید در واقع در نظر داشت و بهش پرداخت داری که ما بتونیم هم با کل جامعه شناسان جهان مرتبط باشیم، هم این که بتونیم بگیم که اینجا ما یه حساب راجع به نهادها حرفای خودمون رو میزنیم، لزوماً نظریات شما رو کپی نمی‌کنم. این شما گفتید نظریات نباید اجازه بده که من روایت خودم رو نگم، درست؟ یا بین این دو تا تضاد نباید اتفاق بیفته. مثلا به دورکایم توی نگاه حالا که بهش گفتم که پست‌مدرنیستی اینا، این مفاهیم عامیانه رو کلا بذارید کنار و بیاید از دیدگاه علمی به قضیه نگاه بکنید. من میخوام بگم که اگر که فرارشت شما روایت کلتوری که روایت فرهنگی شما هست صرف هست و این روایت فرهنگی معلوم نیست که اعتبار داشته باشه. ببینید یک عنصر دیگری، یک عنصر طبیعی ما باید تو جامعه شناسی به رسمیت بشناسیم که اون عنصر عنصر عام‌گرایانه میشه. آقای دکتر هم به اینا اشاره میکنن تو مواردی که گفتن. مثلا فرض بکنید که مثلا تعریف خودکشی، رابطه خودکشی با دین بر حسب با وساطت متقاعد همبستگی اجتماعی، چیزایی مثل این، خب اینا میتونه جهانی باشه. یعنی چنین نیست که شما جامعه‌ای رو گیر بیاری که در اونجا مذهب به اصطلاح همبستگی اجتماعی ایجاد بکنه بعد مثلا خودکشی هم اتفاق بیفته، مگر اینکه مثلا اون خودکشی دگرخانه باشه که میدونی مثلا میره توی قالب دیگه. اضافه فکر میکنم که این اعتراضاتی آقای دکتر بابایی کردن یه میدان نگرانی، حالا آقای دکتر گفتن کچویان میگه، این دوستان این حرفا رو نمیذارن، ولی نگرانی وجود داره که خلاصه هم قشار پارتیکولاریستی دارید برخورد میکنید. اون عامل یونیورسالیستی که جامعه شناسی وسط مواده
که نادیده
کلن گرفته بشه.
اون 100% هست، یعنی همون دوتایی که گفتید عالیه دیگه. اون سوری جامعه شناختی در واقع تعریف وقتی جامعه شناختی عامه، اون در حد آقای دیل تایپه. یعنی اینجوری نیست بگیم حالا اینجاش جامعه شناختی اینجاش تاریخ، نه هانن با همه. یعنی شما اون سور عامو که اصلا دارید که از علم حرف میزنید، ولی هیچ وقت نمیشه اون سور خاصشون. بهترین مثال هم زدید دیگه، دورکیم که اون ادیانی که باعث خودکشی میشدن بس نکرد، بعد از دورکیم بود که اون گسترش پیدا کرد. یعنی خواهناها ما تئوری ها رو به کار میبریم که بریم بهشون تخصیص بزنیم.
خب میدونیم خود وبر هم کل نظریات جامعه شناسی و ایدیال تایپ میدونیم، یعنی همه نظریاتی همچین ویژگی دارن. یعنی اونا خودشون اینطوری نگاه نمی کنن که این نظریات به یه معنا، چرا؟ چون یه بُعد تاریخی هم هر جامعه‌ای به جای خودش داره. ولی اگر بُعد طبیعی رو، یه بُعد ناچرال باید تو جامعه شناسی وجود داشته باشه. به همین دلیلی که وقتی به اصطلاح هابرماس میگه که عقلانیت ابزاری یا رویکرد تحلیلی جامعه شناسی رو میشه با این نگاه پیش برد، ولی دو تا نگاه دیگه همون مطرح میکنه، نگاه تحلیل تاریخی و نگاه انتقادی و رهایی بخش. ازامو میتونیم یه جامعه شناسی داشته باشیم که واقعا مطمئن به مهندسی اجتماعی هم باشه، میتونیم یه جامعه شناسی داشته باشیم که مطمئن به مهندسی اجتماعی هم باشه، ولی حد و حدودش چقدر، سیطره چقدر، کجا هژمونی بشه یا نشه، این هست.
اصلا یه نکته رو اینجا خیلی سریع توضیح بدم که وقت دوستان گرفته نشه. من حالا ذهنم کار دکتر فرمودن که نگرانی که ما داریم، حالا به من می‌خواستم یه عرضم داشته باشم، این که به اصطلاح رویه‌های فکری که جدیداً ایجاد شدن که البته قیمتش برمیگرده به مثلا امثال فرانتس فانون و متفکران به اصطلاح که بحث استعمار رو مطرح کردن که بعدا مثلا هومی بابا و ادوارد سعید و کسای دیگه تو پست‌کلونیالیست ها، من می‌خوام بگم که ذهن اینکه یک بخشی از حرفای اینو کاملاً درسته و هژمونی حالا فکری فرهنگی و حالا به ویژه آکادمیک قهوه زیر سوال می‌برم، اما یه قسمتش دست و پا زدنه به نظر من. خیلی من می‌خوام بگم که ضمن اینکه بعضی ازشون قابل اعتنا و توجه است، خیلی هنری نکردن، اینا فقط دارن نقد می‌کنن. ضمن اینکه از طرف دیگه ما نگاه بکنیم که ما نمی‌گیم همه حرفای مارکس درسته، در یک کانتکست تاریخی خاص مثلا در بفرض دارم میگم در فلان جامعه در فلان منطقه از اروپا یا آسیا ممکنه ماتریالیسم تاریخی تحلیل ماتریالیسم تاریخی ماش به درد بخوره، اما در دنیای مدرن شاید به درد نخوره. شاید مثلا نگاه پارسونزی کفایت نظری بیشتری داشته باشه، یا انگلهارد وقتی میگه ما به سمت مثلا در جامعه توسعه یافته صنعتی به سمت حرکت به سمت نیازهای فرامادی، این احتمالاً اعتباری بیشتری داشته باشه. ضمن اینکه تنوع علوم انسانی علوم جامعه شناسی خیلی زیاده، ما چندین مکتب چندین تئوری چندین اسکول رو داریم که نقطه مقابل حرفای کلاسیکاسی ها مثلا در بین معاصرین همه دعوای فکری وجود داره و اصلا دیگه خود پست مدرنیسم که اصلا ریشه خیلی از اینها رو میزنه. بنابراین ما نگران این نباشیم که دانش بومی هست یا نه، اینقدر تیپای فکری تزها و آنتی تزها در حوزه فکری هست که به نظر من ما لااقل در جوان توسعه نیافته و به اصطلاح حالا بگیم جوان سوم هیچ کدوم از اینا رو تولید نکردیم، بنابراین نمیتونیم ادعا داشته باشیم دانش بومی. اگر تونستیم به اینها برسیم اون موقع میتونیم به حرف دانش بومی بزنیم، ولی چون این تنوع تکثر رو داریم که حتی نقطه مقابل هم دیگه هستن، من فکر کنم که خیلی جای نگرانی نیست. من رو سوال میکنم
اگر دوستی سوالی دارید بفرمایید که بعد با توجه به سوال ها دوستان جمع کنید. سوالی نیست؟ نه یکم اون محدودیت زمان هم داریم.
این ادبیات مال ادبیات استاد سجاوات طباطباییه تو مثلا کلام لغت ها مفاهیمش رو نشون میده. کتاب می نوشته به اسم اون خود انتون هم میشه کم ابن خلدون و علوم اجتماعی. تو اون علوم ابن خلدون و علوم اجتماعی حالا من البته صحبتش هم کردم یه جایی صحبت کردی که چرا علوم اجتماعی با تجربه ما ابن خلدون داشتیم فارابی داشتیم و دیگران داشتیم علوم اجتماعی شکل نگرفت، بعدا یه شخصی به اسم کنت در فرانسه اونو پایگذاری میکنه. آیه توکوانه ایشون اونجا من از دوری توسطانی هم سوال کردم جایی ایشون دوری توسطانی تو شریعتی و حفاظیت اون زمان جامعه شناسی رو به ایدئولوژی های جامعه شناسانه اونجا متهم میکنه و میگه این ره به جایی نمیبره چون این دوچار این ایدئولوژی شدن. از اون موضوع اینجا از دوری توسطانی پرسیدم، گفتم نام شما هم شخصا برده شده تو اون کتاب، نظرتون چیه؟ حالتون بچه ها رو اجتماعی بودن گفتم که من نظر اینه که ایشون زاویه دیدش با ما متفاوته، ایشون از زاویه سیاسی نگاه میکنه، فلسفه سیاسی به قضیه نگاه میکنه. حالا این بحث من توضیح دادم به خاطر اینکه ما صحبت از امتناع هم دیشه و اینا آوردی، من خواستم این توضیح هم بدم که حالا من چیزی هم بمونه. البته سوالش هنوز برام باقیه، ایشون واقعا سوال بزرگی برای من بدن در من مطرح کرد.
بفرمایید.
اول من خیلی سپاسگزار هستم از برگزار کنندگان دست اندرکار مراسم و حضور علوم اجتماعی هم جناب خودم تا دکتر گسلی اطلاع چارتاش میگم. نکته‌ای که مثلا من مطرح کنم، چون بحث جامعه شناسی تاریخی اینجا مطرح شد، در این ارتباط یک نقدی اولا دارم که و نقد به صورت کلی به قوم حوزه علوم اجتماعی از هم که تقریبا بیشتر سخنرانانی که پنل از من خوست بودن و حتی مجری محترم برنامه که دکتر صدیقی پایه‌گذار جامعه شناسی و مربی و گسترش دهنده علوم اجتماعی در ایران هست، نام ایشون رو درست متأسف بیشتر سخنرانان شوربختانه درست ادا نکردن، درست پایان نگرفتن که فرزند گرانقدر دکتر صدیقی هم اومدن اینو صحبت کردن.
دکتر صدیقی هستن.
صدیقی. چون بیشتر گفتن صدیقی یا صدیقی. این نام
تو اشتباه لفظی بود.
یکی از نکاتی است که فکر می‌کنم وقتی ما هویت و گذشته یک علم رو، تاریخ هر علمی رو بخوایم باش بیرو دروازه شوخی بکنیم، نتیجهش میشه همینی که حداقل اون یه نمود کوچیکشه. چرا میگی چوخی رو بعد از گرامر من
پیدا کنم؟ اشتباه لفظی بود اگه هم
کسی بود. نه نه من به صورت کلی دارم میگم، به صورت کلی دارم. چون ببخشید اون خود
دوباره
فایل می‌کنم. ولی واقعا واقعیت الان من بازش میکنم این شوخی رو هم، چون چند دیر پیش هم در فضای مجازی برخی از دانشجویان علوم اجتماعی انتقاد داشتن، حتی اینجا فکر کنم مطرح شد از طرف برخی از بزرگان که این مراسم هایی که گذشته ای که انجام شده، چون خودم هم در تمام مراسم ها حضور داشتم خوشبختانه، این مراسم هایی که در گذشته برگزار شد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در سال 93 آذر ماه 93 در دانشکده روانشناسی دانشگاه ملی ایران دانشگاه بهشتی و سومین سال گذشته در دانشگاه بوعلی همدان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی همدان که اینجا تبدیل شده به نوستالژی دکتر صدیقی یا نوستالژی نراقی یا این بحثا، کما که در برخی بسیار دانشجویان مطرح می‌کنه. این یه فقدان حافظه تاریخی، فقدان حافظه تاریخ علوم اجتماعی، تاریخ جامعه شناسی، این کار رو به اینجا می‌کشونه، در صورتی که به گفته زنده دکتر صدیقی تاریخ لابراتوار جامعه شناسی. وقتی این تاریخ ندید گرفته میشه، هم نام پایه‌گذار رشته علوم اجتماعی رو شوربختانه و حتی بسیار از استادان سطح یک علوم اجتماعی میان نادرست بیان میکنند و همین که ما میبینیم که به صورت جامعه شناسی تاریخی توی مملکت به محاق رفته. یه پرس نقد جدی هم که واقعی هست، حالا باید با نقد خیلی بایستید باشد با خشم رو گفته بشه که چرا با تاریخ علوم اجتماعی در ایران، تاریخ جامعه شناسی در ایران، یک دو واحد درسی هنوز در دانشگاه در دوره لیسانس برای دانشجو گذاشته نمیشه. یه واقعیت من میخوام بگم اساتید بزرگواری که وجود دارن بعضن در انجمن جامعه شناسی هم دستن در کار هستن، شاید بتونن کاری انجام بدن. اینو واقعیتی که من میخوام بپرسم، چرا به این فکر اصلا به این مسئله مطرح شده یا نه؟ چون ما امروز 12 آذر تنها زادگی دکتر صدیقی هم نیست، فقدان حافظه تاریخی و این شوخی که دارم میگم واقعا اینجاست. سالگرد درگذشت زندیات دکتر اسماعیل نراقی هم همین 12 آذر. از زندیات دکتر نراقی اصلا یک بار در این به اصطلاح سمینار یادی نشد، گفته‌ای نشد. بگذاریم که چندی پیش هم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی داشتن آقای دکتر تکی نوقانی و بعد بزرگواران، چندین بار ممانعت شده بود از بزرگداشت آقای دکتر نراقی که ایشون هم حق بزرگی، حالا هر نقدی هم بهش وارد باشه که به حقم هست، به حق و به علوم اجتماعی ایران دارن آقای نراقی، زحمتشو کشیدن ایشون، نام ایشون اصلا برده نشد. حالا نمیگم مثلا یه نگاهی داشتی آیه، ولی واقعیت اینها وقتی گفته نمیشه، این حافظه تاریخی وقتی به محاق میره، ما متاسفانه بین نسل‌های علوم مختلف علوم اجتماعی که گسست شدیدی رو میبینیم و این گسست شدید
البته که گسست اینها به دو تا اسم بر نمیگرده، ولی ممنون، متشکرم. میخواین یه جمع بندی بکنین در حد 2-3 دقیقه بود؟
نه به نظرم همندی نیازید
نیازید شما چه با توجه به حرفایی که زده شد زمان داری نیست شما؟
آره
خب من یکم
پرسیدم. آره من نه میخوام یه بار دیگه بگم، من هیچ علاقی به نظری بومی ندارم، یعنی واقعا تصورم نمیکنم که اصلا امکان داشته باشه. مسئله میگم خود گرتایی توی اون نظریه مهاجر میگه، مسئله نیستش که شما نظریه بومی خودتون رو استفاده بکنید، مسئله اینه که وقتی ما نظریه رو از فرض نمیکنه چه کسی از گیدنس مثلا میخوایم بگیریم، طبیعی فرضش نکنید، طبیعی فرضش نکنید. ممکنه هستش که بریم توی ایران ببینیم توی ایران هم دقیقاً همونجوری باید استفاده بکنیم، ممکنه به هر نحوی فکر بکنیم که باید تعدیلش بکنیم، ولی اینکه فرض بگیریم این تبدیلیه به نظرم غیر انتقادی هست. هم...
ممنون. متشکرم. ممنون از عزیزان که تشریف آوردن. ممنون از شما. متشکرم.